بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای متعال همه ما رو در انجام مناسک و اعمال حجمون موفق بدارد و بخصوص در این ایام دهه ذی‌الحجه ما رو مشمول عنایات خاصش قرارمون بدهد. صلوات خط بفرمایید. الله بسیار خوب. اما حالا قرار شد که از امروز بریم سراغ اعمال حج تمتع. دیروز عرض کردم که اولین عمل از اعمال حج تمتع احرام هست، عیناً همون خصوصیاتی که گفته شد، فقط تنها فرقی که این احرام با احرام قبلی دارد در محل احرام است. اون احرام عمره میبایست انسان برد به میقات و در میقات محرم میشد به میامد و وارد حرم میشد. ما چون وارد حرم شدیم، در واقع محل و میقات احرام حج خود شهر مکه معظمه هست دیگه، ما نباید بریم از شهر خارج بشیم. و این مسئله رو هم عنایت بکنید که از زمانی که شخص محرم می شود به احرام و عمره تمتع و وارد مکه معظمه می شود، دیگه حق خروج از مکه رو ندارد مگر با احرام. بنابراین احرام حج ما از خود شهر مکه معظمه که افضل جاهای اون مسجد الحرام و باز افضل جاهای مسجد الحرام خلف مقام است، که انسان بره در مسجد الحرام خلف مقام محرم بشود و بعد بیاد حرکت کنه و برد به سوی عرفات. پس تنها فرقی که داریم اینجاست. حالا اما راجع به عرفات، اول راجع به محدوده جغرافیایی عرفات من عرض بکنم. ما سه محل داریم، یکی منا، مشعر که بهش مزدلفه هم گفته میشه، و سوم عرفات. این سه محل اینها بهشون مشاعر گفته میشه. حالا با توجه به اون معنایی که راجع به در واقع مسئله اون شعور و شعر و اینها گفته شد، اینم از همون ماده است، مشاعر است. بعد این سه تا محل الی یوم القیامه خدای سبحان ملکیت اونها رو ملغا فرموده است، یعنی هیچ کس مالک اونها نمیتونه بشه. یعنی این ستا سرزمین، زمین اونها قابل ملکیت اشخاص نیست، خریده بشه از فروخته بشه بعد ملک اون، اصلا اینا دیگه الی یوم القیامه. مثل مسجد که مسجد و ان المساجد لله، مسجد ملک الله هست و دیگه قابل هیچ تغییری نیست. حتی خود واقف، کسی که مسجدی رو وقف کرده و اون رو به تصرف وقف داده، دیگه هیچ کار نمیتونه، شد ملک الله. حالا این سه تا محلم در واقع مسجد عبودیت حقند، درسته به اسم مسجد نیستند، ولی در حقیقت مسجد عبودیت حق تبارک و تعالی هستند و الی یوم القیامه ملکیتون ها برداشته شده است. نکته دوم، منا در واقع منا و مشعر، این دوتا جزء حرمند، داخل در اون محدوده حرم هستند. محدوده حرم که خاطر وایتون هست، گفتیم اون مساحت در واقع 16 فرسخی که اطراف مکه معظمه هست و گفته شد که شکل هندسی حرم هم یه شکل زوزنقه هست، شامل مشعر و منا هم میشه. اما عرفات خارج از حرم است، از حرم خارج میشه. حالا این یه سر دارد که انشالله میرسیم خدمت شما عرض میکنیم. به شما ببینید، کسی که در حرم است میباید در حرم احرام ببنده، اما بره خارج از حرم در عرفات وقوف بکند، بعد دو مرتبه بیاد داخل حرم برا بقیه اعمال، که این یه سر عظیم دارد. حالا فقط همینجا یه نکتهش رو اشاره میکنیم، دیگه تفسیرش انشاءالله عرض میکنیم. وقتی از امام صادق سوال شد که آقا چرا عرفات خارج از حرم است، حضرت فرمودن عرفات به منزله پشت در هست، که این زائر میره بیرون، اما چون درست شما داخل حرم بودید، اما این دفعه یک ورود خاص میطلبه، با اون ورود قبلی گویا فرق میکنه. شما قبلا وارد نشده بودید، آمدید در میقات، احرام بستید، اجازه در واقع ورود به حرم رو گرفتید، وارد شدید، حالا در حرمید، اما باید از حرم خارج بشید، برید در عرفات. بعد مشعر الحرام حرم است. بعد حضرت فرمودند عرفات به منزله پشت دره، که زائر میاد در عرفات در میزنه و اجازه میخواد بگیرد که شب وقتی میخواد وارد مشعر الحرام بشود با یه اذن خاص وارد بشود، و اینجا یه ورود خاص است که حالا انشاءالله عرض میکنیم به سر مشعر برسیم و راجع به ورود مشعر الحرام خیلی شما عرض میکنیم. پس اینم از نظر موقعیت در واقع عرفات به مشعر و منا، که عرفات خارج از حرم است. بسیار. زمان وقوف رو هم عرض بکنیم. زمان وقوف ما عشیه عرفه است، یعنی عصر عرفه است، و از ظهر، در واقع دقیقا از وقت زوال، از آن ظهر وقوف و بودن در عرفات آغاز میشه تا غروب، و بعد بودن در عرفات و این وقوف در عرفات جزء ارکان حجم هست. در یه روایت داریم الحج و عرفه، تمام اعمال حج یک طرف، بعد وقوف در عرفات یک طرف. خیلی مهم است، این شبیه به سوره مبارکه حمد میموند و تمام قرآن. خدای سبحان به رسول اکرم سوره مبارکه حج میفرماد ولقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، پیامبر ما به تو حمد دادیم و قرآن. میگه حمد جز قرآن نیست، ولی این که جدا قرار شده و در واقع عدل قرآن قرار داده شده، یعنی تمام قرآن در یک کفه، سوره حمد طرف. حالا عرفات هم همین حالت رو پیدا کرده است، تمام اعمال حج یه طرف، وقوف به عرفات یک طرف. الحج و عرفه. و بعد جالب، اگر کسی وقوف به عرفات رو عمدن ترک بکند، حج او باطله، باید سال بعد به جا بیاره. و باز برای عرفات اونقدر مهم بوده، یه وقت اضطراری هم گذشته شده که این وقوف نباید ترک بشه. وقت اختیاری عرفه از اذان ظهر است تا غروب. پس قبل از ظهر روز عرفه ما کاری نداریم، زائر میاد در عرفات وارد میشه هست، اما مهم اذان است. این وقت اختیاری است. حالا اگر کسی به دلیلی واقعا اضطراراً در سفر بود، در راه بود، ماشین خراب شد، توی مشکلات پیدا کرد، کسی او رو منعش کرد، نذاشت برسه به عرفات، یه وقت اضطراری هم براش گذاشته شده و اون در واقع اضطراری لیلی است، شب بعد از عرفه ها که میشه شب عید، که اینجا یک تعبیر بعد از بزرگان ما دارن ها، میگن ما معمولا در حساب هامون شب عرفه رو کی میگیم؟ شب قبل از عرفات، یا شب عید رو قبل از عید میگیم. حالا مثلا فرض شما خواهم یه شب جمعه، خب شبی که قبل از جمعه هست شب جمعه هست، درست هم هست، اما در عرفات یه گویا استثناء پیدا شده و شبی که میتوند وقوف اضطراری عرفه رو انجام داد شب بعد از عرفه میشه. در واقع شب بعد که شب عید است، این در حکم خود عرفه هنوزه که میشه وقوف اضطراری عرفه رو در شب کار کرد، انجام داد. پس اونقدر مهم بوده براش وقوف اضطراری هم گذاشته شده که دو مرتبه مشعر الحرام هم باز چون جز ارکانه، برای مشعر هم دو مرتبه باز وقوف اضطراری داریم که حالا بعد عرض میکنیم. این هم راجع به وقت وقوف ما. پس وقت وقوف هم شد از اذان ظهر روز عرفه تا غروب. و حتی اگر کسی عمدن، این مثلا یادتون باشد، قبل از غروب عرفه برد از مرز عرفات بیرون بره اون طرف، کفاره داره. بله وقوف کرده، حجش صحیحه، اما باید کفاره بدن و حداقل باید یه گوسفند رو کفاره بده. که چرا قبل از غروب ولو چند دقیقه از عرفات زودتر خارج شدی، باید حتما تا غروب عرفه اونجا باشد. پس عیسی اینجا راجع به موقعیت عرفات و زمان وقوف ما هم مشخص شد. حالا اما راجع به اصل خود وقوف، کلمه وقوف یعنی چه؟ حالا کلمه وقوف، بله یه معناش توقف ایستادن است. حالا آیا معنای وقوف به عرفه، یعنی ما گفتیم تو عرفات بیستیم؟ اگر تو عرفات عصر عرفه نشست جایز نیست، نمیدونم خوابید حتی، تو میدونید اصل بودن در عرفات مهم است. پس باید یه معنای ببینیم دقیق تر وقوف چیست. کلمه وقوف، آقا وقف هم از همین ماده هست دیگه. وقف، کلمه وقف یعنی چی؟ شما میگید این منزل وقفه، نم این کتاب وقفه، وقف یعنی چی؟ وقف یعنی حبس، یه نوع محبوس کردن است. شما این ملک رو وقفش کردید، یعنی دیگه حبسش کردی، این دیگه آزاد نیست، دیگه حق این که این ملک بتوند مثلا به دیگری منتقل بشه، استفاده دیگری از او بشود، دیگه نیست، حبسه. و شما در قرائت قرآن هم باز وقف دارید، میرسید این آیه رو میگید اینجا وقف کردم، وقف کردم این چکار کردم؟ یعنی حبس کردید، در واقع اینجا نفس رو حبسش کردید، دیگه ادامه ندادید. خلاصه کلمه وف اصلش به معنای حبسه. حالا در عرفات از ما وقوف خواسته شد، در حقیقت یه نوع حبسه که شخص میاد در عرفات میخواد نسبت به یک امری یا اموری دیگه خودش رو محبوس میکنه، شبیه به وقف. این مثال رو خیلی دقت کنید انشاءالله. ببینید این مطالب رو عرض میکنم انشاءالله اگر عنایت بکنید، اینها حضور آورند. چون ممکن شخصی بیاد آقا من قبلنم آمدم، وقوف به عرفات میریم، تو عرفات ظهر نیت میکنم، وقوف به عرفات میکنم در جای حج تمتع، خب تلالله تا اصلا میمونم اصلا میرم. خب این که بله همه میکنند، اما اون حضوری که در اصل عرفات، حالا عرض میکنم چه عظمت در این اصله، حضور میخواد. ما داریم اصل عرفه اصل ماتم شیطان است. یه وادی هست در اونجا به نام وادی ارنه، اینجا داریم محل توقف شیطانه و اصل ماتم اون و حتی غصه اون نسبت به خودش. وقتی اصل عرفه رو میبیند و اون عنایت حق رو نسبت به اهل عرفه، دوچار اون حسرت ها میشه. حالا غرض این که پس در عرفات، غرض این بود که وقتی شما این مطالب انشاءالله بشنوید، سبب میشه که با یه حضور و الان با یه آمادگی بتونید بیایید به عرفات. عرفات فقط یه آمدن و خوندن یه دعای عرفه از طبی عبدالله نیست، این وقوف است. پس باید دید من میخوام بیام عصر عرفه چه کار بکنم. گفتیم وقف یه نوع حبسه، میخوام چه کار بکنم، خودم رو بر چی میخوام حبس کنم و محبوس بکنم. پس این معنا عنایت داشته باشید. نجه به خود عرفه هم، عرفه عرفان به معنای چیه؟ من شناخت است دیگه. حالا عرفات یعنی جایگاهی که شخص میخواد به اون شناخت و اون معرفت برسد. ببینید اگر عصر عرفه رو خدای سبحان قرار داده است نصف روز زائرا پاشن برن توی بیابان زیر یه چادر روی شن با یه امکانات محدود توی گرما، گاهی اوقات واقعا در وقتی که حج توی تابستون توی بود، گاهی اوقات درجه حرارت در عرفات به 60 درجه میرسید. شما در نظر بگید 60 درجه حرارت توی چادری که حتی یه پنکه هم نیست. خب چرا؟ اینجا پس برمیش یک هدف خاصه که خدای سبحان این رو قرار داده است و شما در قرآن کریم آمده عرفات و از او یاد شده و از مشعر الحرام اسم برده شده است از این مکانها. پس باید یه آمادگی پیدا کنیم ببینیم اونجا چی از من خواستند و چی باید بکنیم. پس عرفه هم و عرفات اون معرفت پیدا کردن، اون شناخت پیدا کردن، اون آگاهی پیدا کرده است. و همینجا من عرض بکنم آقا می فرمان در عصر عرفه، در عرفات هر کسی، این خیلی دقت کنید و به این عصر عرفه ما کجا هستیم، علیکم السلام، هر کسی در عصر عرفه که وقوف می کند به اندازه معرفتش نسبت به خدمت شما کرد می شود، معرفتی که پیدا می کند مشمول عنایات و برکات اون روز عصر واقع می شود. یعنی درجه در واقع شخص و کمالی رو که شخص در عصر عرفه به دست می آرد به اندازه معرفتش هست در عرفات. پس هرچه معرفت بالاتر، درک اون برکات و کمالات بالاتر. پس این هست عرفه. و عرفات. یه عبارت رو اول صحبتم عرض کردم، عرض کردیم این ست و محل در واقع عرفات و مشعر و منا، اینا الی یوم القیامه خدای متعال ملکیت اونها رو برداشته است و گفتیم اینا شبیه به مسجد شدن و در واقع شدن مسجد عبودیت حق. درست؟ حالا یکی از چیزایی که در این مکانها از ما خواسته شده در واقع توجه به این معنای همین مسجد عبودیت است. حالا برای که این معنا رو درک کنیم، مسجد از چه ماده است؟ آفرین، سجده. خب سجده یعنی چی؟ بله؟ نه، ببینید میفرمان که سجده در واقع نزول از اعلا به اسفل است. یعنی از شما کسی که ایستاده از ظاهری، این یه دفعه میفته پایین به سجده، بیرون به خاک میبین سرش رو خاک میذارد. پس نزول از اعلا به چی؟ اسفل است. حالا این یک شکل ظاهری دارد که نسبت به همین قیام و سجده و این هاست، اما در واقع باطن سجده هم همین است. یعنی شخص اظهار میاد اون کوچکی عبودیت با خاک میفتد. حالا این با خاک افتادن گاهی حالت ظاهری هم دارد، پیشانی هم بر خاک میذاره، گاهی اون باطن اوست. این میشه سجده، بی میشه ساجد در واقع. و همین معنا هست که در واقع نردبان معرفت است. یعنی اون نردبانی که انسان میتونه به اون معرفت دست پیدا بکند، این سجده است. نه حالا گفتم سجده ظاهری، یعنی در واقع اون باطن سجده و حقیقت سجده نردبان است. پس این یه آمادگی قبلی میخواد که انسان بدوند کجا دارد میرد و اونجا یک خضوع و تواضع در برابر حق تبارک و تعالی است، با خاک افتادن است. حالا انشاءالله یه روایت داریم عرض میکنیم. حتی از نظر ظاهری شما بینید عصر عرفه همه اولا محرمند، بعد توی بیابونم هستند، حتی یه تو آینه هم حق نداره نگاه بکند، زمین هم شن رو شنها نشسته خوابیده. اما این حالت رو در روایت داریم خدای متعال دوست دارد و از او تعبیر شده به شعثن غبرا، این حالت غبارآلوده بودن، این حالتی که شخص پیدا کرد در عصر عرفه، گفتم با دو جامعه آمده، از همه ای تعلقات که انه خودش رو رها کرده، توی بیابون آمده زندگی کرده، این حالت خاص رو که پیدا کرده است، خدای سبحان این حالت رو دوست دارد و این حالت رو داریم که به رخ ملائکه می کشد. حالا بعد روایتش عرض بکنیم خدمت شما میگیم. و این در واقع اون حقیقت سجده هست و اینجا مسجد عبودیت هست. پس باید شخص در اینجا میخواد به یک تواضع خاص در برابر حق برسد، یک تواضع خاص. اینم یه مطلب. اما مطلب بعدی، گفتیم که به قدر معرفت انسان در عصر عرفه مشمول غفران و اون برکات حق میشه. یه توضیح اینجا من عرض بکنم خدمت شما. ببینید آقا، در عصر عرفه یه رحمت عام داریم، خدای سبحان دارد، این رحمت عام شامل همه میشود، شامل همه. حتی ما داریم کسانی که در عرفات آمدن ولی حاجی هم نیستن، محرم هم نیستن. الان فرض کنید شما تو هر کاروانی حداقل دو نفر از عوامل کاروان اینا حج نباید به جا بیارن، فقط یه وقتی وارد مکه شدم یه عمره به جا آوردم که اینا آزاد باشن، بتونن بیان برن کمک کنن. و خب فکر بسیار خوبی هم بود است سازمان حج کرده و بسیار هم مؤثره. یا شاید دوتر برن همراه خانوما در منا برن صبح قربانگاه برن، این کارا رو انجام بده. خب یه آیون عصر عرفه تو عرفات هستن، ما در روایت داریم اون رحمت عام شامل اینها هم میشه، اونا هم مشمولن و الی آخر. اما این رحمت، رحمت عام، تا اونجا این رحمت عام شامل همه میشود که امام صادق فرمودن اگر کسی در عصر عرفه در عرفات فکر بکند که عصری مورد غفران حق واقع نمیشود، این فکر گناهه. لازم بالاتر میشه. اما در کنار این رحمت عام ما یه رحمت خاص داریم. اون رحمت خاص به قدر معرفت انسان و به انسان داده میشه. و الا در خود روایات به ما دستور دادن خلاصه هیچ وقت یک فرد محسن و مسیع مساوی پیش شما نباشن. اگر یک کسی خوب عمل کرده، یکی شما دوتا فرزندتونی که خوبه یکی بد، دوتا رو با یه چشم نگاه کنید، این غلطه. قرار با اونی که خوب است آدم با یک دید خاص بهش نگاه کنه. حالا اگر اینو به ما دستور دادن، خب خدای سبحان در عصر عرفه هم دیگه کلن این در واقع یه نمونه از فعل الله عز و جل هست. حالا بگذارم، حالا اما پس یه تلاش کرد راجع به پیدا کردن معرفت. حالا من میخوام یه جمله انشاءالله خدمت شما بگم که آقا معرفت نسبت به چی و چجور پیدا بکنیم. من فرمودید این بحث خیلی مهمه و انشاءالله عنایت بکنید که شما رو کمک میکنه بر اصل عرفمون انشاءالله. خب حالا معرفت نسبت به چی؟ یک، اولا میفرمان شخص در اصل عرفه معرفت پیدا بکند نسبت به خودش، به خودش که در روایت داریم، این روایت به عبارات مختلفی از حضرت امیرالمؤمنین نقل شده است. من عرف نفسه فقد عرف ربه. کسی که خودش رو شناخت پروردگارش رو می‌شناسه. یا فرمودن معرفت النفس انفع المعارف، معرفت نفس انفع معارف است. شما معرفت هایی که پیدا می کنید خیلی خوبه، اما سودمندترین این معارف نسبت به انسان شناخت نفس است، انفع المعارف. پس اینم اول، پس شناخت و معرفت نسبت پیدا کردن به خود هست. من بیام خودم رو بشناسم، خودم رو بشناسم، این از چه جهت بشناسم؟ خب من که از نظر ظاهری که خب خودم رو میشناسم، کی هستم، نمیدونم فرزند کی هستم، نمیدونم چند ساله، نمیدونم چجوری، من میشناسم، اینا که نیست. اونی که هست معرفت پیدا کردن و شناخت خودش هست نسبت به اون مکانت خودش، جایگاه خودش. خاطرتون هست وقتی که گفتیم شما وارد مسجد حرام میشید به کعبه معظمه رو میبینید، یا در نمازی که قرار در خلف مقام خونده میشد امام سجاد چی فرمودن؟ حالا آیا اون مکانت خودت رو دریافتی؟ جایگاه خودت پیدا کردی؟ من کجا هستم؟ من چه جایگاهی دارم؟ و الان متاسفانه علتی که شخص حالا گناه میکند یا دچار لغزش اینها میشد بخاطر جایگاه خودش رو نمیشناسه، نمیدونه من کجای کار هستم. بخاطر در این روایت فرمودن که خدا رحمت کند کسی که بشناسد از کجا آمده، در کجا هست و به کجا خواهد رفت. اینم یه نوع معرفتی که صرفه پیدا کرد. پس معرفت پیدا کردن نسبت به جایگاه خودمون و به یه زبان ساده، یعنی درک کردن این که من عبدم و رسیدن به این معنا و قبول این معنا، این اولین مرتبه است. من عبدم. وقتی عبد شدم من مملوکم. به یک عبارت جالب اینجا داشته باشید به حفظ کنید. آقا ما الان هم این نکته رو خیلی عنایت کنید، در واقع مقدمه ایست برای معرفت نفس. ببینید آقا، آیا ما هممون در تکوین مملوک حقی؟ یعنی چی در تکوین مملوک حق هستیم؟ یعنی الان ببینید همه ما رو خدا خلق کرده، ما مملوک او هستیم، هر زمانی اراده بکند ما رو از دنیا میبرد. به قول قرآن میفرماد که سوره بارکه ملک میگه اگر شما پا شدید حتی دیدید این چشمه آب شما خشک شده، کی آب برای شما دوباره میتون بیارد؟ تو یه سال خوشسالی بشه کی میتون چکار بکنید؟ خلاصه ما در تکوین، این اصطلاحا میگن تکوین، این در یه عالم خارج، تکوین یعنی عالم خارج، همین عالم دنیا، این ما عبد مملوک. شما الان بگید یه مثال ساده بزنم که الان همه انسان متوجه بشن. شما فصل این قلم دست شما دارید باش مینویسید، این مملوک شماست. شما الان اراده کنید اینو بفروشید میفروشید، ببخشید میبخشید، بیان فر آریه بدید آریه میدید، به الاخر مالکید، هر کار داشتی میتونید. حالا ما هم عیناً همینجور مملوک خدای سبحان، زنده بودن ما، حتی نمیدونم سلامت ما. شما چرا دعا میکنید در شب نمیدونم قدر که خدا یا سلامتی رو من رو در این سال به من بده؟ غیر از این که ما در تکوین مملوکی. حالا میفرمان اگر عبد برسد به این مسئله که همونطور که من در تکوین مملوکم، باید در تشریع هم مملوک باشم. تشریع از ماده شرع، شرع یعنی دین، یعنی قانون. پس میباید در تشریع هم، یعنی در اون چی که دین برا من آورده، مملوک باشم، از خودم اختیار نداشته باشم. حالا معنای مملوک بودن رو هم هممون توجه داریم دیگه. شما الان میگیم ما مملوک خدا هستیم، ببینید الان عجل یک نفر فرا میرسه. حتی وقتی ما در یه روایت داریم خدای سبحان ملکی رو بر هر شخصی در واقع گمارده و قرار داده است، این ملک مأمور تعداد نفسهایی که او میباید در دوران عمرش بکشد حساب میکنه. آخرین نفس، حالا چه دم به چه بازدم، دیگه نفس بعدی اجازه ندارد، تمام. ما مملوکی واقعا، هیچ اختیار از خودمون، یعنی اختیار در تکوین من زنده باشم نباشم در اختیار اوست. حالا فهمدن اگر همین حالت رو در تشریع انسان پیدا کرد نسبت دستورات دین، اون موقع میشد عبد. الان شما ببینید آیا ما در دستورات دینیمون واقعا مملوکی؟ هرچی او گفته عمل میکنیم؟ یا اینکه ما مملوک نیستیم؟ من از خودم اظهار نظر میکنم، او به من فرموده ندم این صدا رو نباید بشنوی، من میشنم، این حرف رو نباید گفته بشه، من میگویم، این شی اینو نباید ببینی، من میبینم، ندم این قدم رو نباید برداری، برمیداری، این لباس رو نباید بپوشی، میپوشم. پس ما مملوک نیست. گفتیم از ظاهر زندگی خودمون شروع کنیم، ببینید آیا ظاهر زندگی ما تا برسد به باطن، آیا بر اساس اون چه خدا خواسته ما هست؟ من مملوکم؟ یا خیلی وقتا میبینیم طرف مملوک نیست. اینجا که نه خودش گویا نعوذ بالله یک خودسری پیدا کرده برابر خدا، هر کار دلش خواست میکند. و جالب این که آگاهی ما در مسائل مصلحت اندیشی هم میکنیم، یعنی گویا مصلحت رو نعوذ بالله من کنه بیشتر متوجه، میگه آقا این کار حرامه چرا انجام میدی؟ میگه خب چون مثلا حالا مصلحت اینه که مثلا نمیدونم من اینجوری باشه. اینا دیگه گاهی اوقات القاءات نفسه. حالا بگذرم عصر عرفه، پس اول معرفتی که انسان باید پیدا بکند تا برسد به اون معرفت بالاتر و عرفه او عرفات بشد برا او، اون اول قدم معرفت نفس است. یک فرمایش از امیرالمومنین داریم، حضرت فرمودند کسی که از حالا خدای سبحان که اقرب است از عبدش به او، شما بعد از خدای متعال کسی از خود شما به شما نزدیکتر دیگه هست؟ خودتون خودتون میشناسید. بعد در روایت امام امیرالمومنین فرمودن کسی که به خودش که در واقع از همه کس نزدیکتر است این جاهل باشد، نسبت به دیگری اجهل است. حالا برای این معنا رو به تجربه یه جمله جالب بگم. ببینید و بزرگان ما چه رفتار میکردن. یه آقای آمدن پیش جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. آخه ببین اینا اگر شیخ مفید میشه، شما این شیخ مفید کی هست؟ کسی است که آقا بقیت الله العظم بارها براش نامه می نوشتن و تو نامه شون می نوشتن یا اخل عزیز، برادر عزیزم، یا اخل صدیق. شما برید نامه حضرت رو بخونید، یا اخل صدیق، یا اخل عزیز. وقت فوتشون آمدن دو تا بیت شعر و قبر شریفیشون است که بعد از اینا حضرت نوشته بودن. حالا شیخ مفید یه چنین شخصیتی است. حالا بگذرم آمدن خدمتشون، یه یه نفر سوال کردن آقا فلانی مثلا چجور آدمیه، ایشون چه جواب داده بودن؟ فرمودن که من بعد از مثلا گذشتم 40 سال 50 سال از عمرم، من هنوز خودم رو نشناختم و بخوام دیگری رو بشناسم. خلاصه این میشه معنای گفتن من نمیتونم. حالا غلطی اگر انسان نسبت به خودش جاهل باشد، نسبت به دیگری اجهل است. پس یکی از کار ما در عصر عرفات اینه. خدا انشالله روزی ما. حالا با اجازتون، ما چون عرض کردم یه جلسه بوده، ما های شهیدی رفته بودن جلسه، مثل پیغام دادن که من نمیتونم بیام و ما هم باید حتما بریم. اجازه من همینجا جلسه رو با آخر برسونم. انشالله دنباله بحث عرفات رو فردا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.